در صبحانه و خبر امروز، همزمان با ادامه نقض گسترده حقوق بازداشتی ها در ایران، سازمان زندان ها درباره رعایت حقوق زندانیان بخشنامه صادر کرد. افزایش تنش ها بین مسکو و واشنگتن، تأثیر این شرایط بر روند مذاکرات احیای برجام چیست؟ تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از نهاد ریاست جمهوری دوران حسن روحانی، بررسی هدر رفتن احتمالی منابع کشور و نقش حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای از خواسته های اصلی طراحان، و زبانه کشیدن آتش زیر خاکستر اومیکرون در ایران. نرخ ابتلای روزانه به کووید 19 175% افزایش یافت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 22 دی 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در پی جانباختن بکتاش آبتین به دلیل تعلل مسئولان زندان در درمان بیماریش، انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری 3 عضو زندانی دیگر کانون نویسندگان ایران شد. همزمان عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، که از شرایط نابسامان زندان اوین و نگهداری متهمان در سلول انفرادی به دفتر دادستانی این زندان شکایت کرده بود، با دستور دادستان تهران به زندان قرچک ورامین تبعید شد. در حالی که انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسب زندان‌ها، رفتار خشن و غیر انسانی با متهمین و بازداشتی‌ها و نقض فاحش حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، سازمان زندان‌های قوه قضاییه در قالب بخشنامه‌ای موارد تازه‌ای را برای رعایت حقوق زندانیان وضع کرده است. آیا انتشار این بخشنامه اعترافی ضمنی به وضعیت نامناسب زندان‌های ایران نیست؟ اصولاً انتشار چنین بخشنامه‌هایی همزمان با ادامه نقض حقوق زندانیان چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
بیهوده دنبال من می‌گردی، از من هیچ رد پایی نمی بینی، من روی پاهای تو ایستادم.
بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز ایرانی. قوه قضاییه ایران او را به اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال حبس محکوم کرد، به زندان انداخت، در زندان 2 بار به کرونا مبتلا شد و به دلیل تأخیر مسئولان زندان برای انتقالش به بیمارستان و تعلل در روند درمان 4 روز پیش جان باخت. یک روز پیش از جان باختن آقای آبتین، انجمن قلم آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی به وضعیت جسمی وخیم این هنرمند و روشنفکر ایرانی اشاره کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بود. انجمن قلم آمریکا 3 روز بعد در واکنش به جان باختن بکتاش آبتین، مرگ او را امری مطلقاً قابل پیشگیری دانست و نوشت با کمک و معاونت حکومت ایران، حبس ناعادلانه این شاعر و فیلمساز عملاً به حکم اعدام تبدیل شده است. انجمن قلم آمریکا روز گذشته هم در بیانیه دیگر با اشاره به جان باختن بکتاش آبتین نسبت به سلامتی زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شد. رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی اعضای کانون نویسندگان که در زندان اوین محبوس هستند. 2 روز پیش آرش گنجی به همراه بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی دیگر نامه‌ای منتشر کرده و جان باختن آقای آبتین را امتداد پروژه قتل‌های زنجیره‌ای دانسته بودند. روز گذشته عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان که در زندان اوین محبوس بود، به زندان قرچک ورامین تبعید شد. دادستان تهران در حالی حکم تبعید خانم مطلب‌زاده را صادر کرد که این فعال حقوق زنان نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی به دفتر دادستانی زندان اوین شکایت کرده و به دلیل تلاش برای برگزاری مراسم یادبود بکتاش آبتین هدف خشم مسئولان قرار گرفته بود. در شرایطی که هر روز گزارشی تازه از رفتارهای انتقام جویانه و غیر انسانی با متهمان و زندانیان در ایران منتشر می شود، سازمان زندانهای ایران که زیر مجموعه قوه قضایی است، بخشنامه‌ای با نام رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان صادر کرده است. در این بخشنامه هشت بندی از جمله هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی ممنوع اعلام شده. ممنوع اعلام کردن شکنجه و آزار جسمی در این بخشنامه در عین حال اعترافی ضمنی به رواج این عمل در زندانهای ایران است.
خب من که گفتم خب از چی هم برای فرض کنی که کسی که دستاش بسته، کسی هم که امنیتی نیست، داعش نیست، چی نیست، فرار نمی‌کنه، چی پابند ببندیم دیگه. اینا اون چیزایی است که خودمون قبول نداریم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در طول 14 دهه گذشته در سمت‌های عالی قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه مشغول به کار بوده و موارد متعددی از گزارش‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران در دوران فعالیت او در قوه قضاییه بوده است. مرداد ماه امسال تنها چند روز پس از بازدید آقای اژه‌ای از زندان اوین، گروهی سایبری که خود را عدالت علی می‌نامید، ویدئوهایی را که از طریق هک دوربین و سرور زندان اوین به دست آورد بود منتشر کرد. تصاویری تکان دهنده که نشانه دیگر از نقض آشکار حقوق بشر در زندان‌های ایران بود. نهادهای حقوق بشری در طول سال‌های گذشته بارها موارد متعددی از نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران را منتشر کردند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل با تأکید بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشتگاه های ایران میگوید عذرخواهی مختصر و وعده های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. آیا انتشار بخشنامه اخیر سازمان زندان ها مطابق معمول تنها ترفندی تبلیغاتی نیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، آیا صدور بخشنامه از سوی قوه قضاییه برای رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان به نظرتون نوعی پذیرش تلویحی بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی از سوی حاکمیت محسوب میشه؟
در واقع یک نوع اعتراف رسمی هست، منتها اونها با این قصد این رو انجام ندادن، ولی با وقتی که شما این بخشنامه رو در مقابل عمل کرده سازمان زندان ها و قوه قضاییه و در کل جمهوری اسلامی میگذارید، میبینید که همه این اقدامات غیرقانونی که در این بخشنامه بر ممنوع بودن اونها تاکید شده، به تک تک در واقع این جرایم اینها عمل کردن، مرتکب شدن و به هیچ اعتراضی رو در واقع توجه نکردن. یعنی تمام اعتراضهایی که نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور رو هم که شما نادیده بگیرید، تجربیات شخصی زندانیان سیاسی به خصوص نشون میده که در زندانها با زندانیان سیاسی چگونه رفتار میشه، یا فیلمهایی که در این زمینه درس پیدا کرد و منتشر شد. بنابراین اون افراد که دیگه دیدگاه سیاسیشون رو نمیگن، بحث سیاسی نمیکنن، تجربه شخصی خودشون رو دارن میگن، آنچه که بر آنان رفته شده رو دارن مطرح میکنن و اینها همه با علم و آگاهی زندانبان صورت گرفته. از اون فراتر، زندانبان آمدانه به بخشی از این کارها رو انجام داده تا شرایط رو بسیار سخت‌تر از اون چیزی که در ظاهر بر روی کاغذ به عنوان حکم اومده برای زندانیان بکنه و در مواردی حتی زمین چینی کرده که جان زندانیان رو بگیره، مثل همین اتفاق تأسف‌باری که در مورد بکتاش آبتین افتاد. بنابراین منتها مسئله این هستش که امروز آنچنان این فریاد بالا گرفته و اعتراض به چون این جنایتی آنچنان در واقع واکنش ایجاد میکنه که زندانبان‌ها برای در واقع رعایت امر میان بعد چون این بیانیه رو صادر میکنن که گویی یک نهاد مدافع حقوق بشر اون رو اصلا نوشته، در صورتی که خود ناقض قانون اینها رو دوباره یادآوری کرد، اینها قانون بوده، موجود بوده و الان فقط بخشنامه‌ای بوده که تأکید بکنه که این موارد رعایت بشه.
و نکته بعدی آقای برزگر این که چه ضمانت اجرایی داره این بخشنامه وقتی در زندان‌های ایران به روی نهادهای حقوق بشری برای بازدید بسته است و جمهوری اسلامی هم همواره به این متهم بوده که بخشنامه‌ها و مصوبات خودش رعایت نمی‌کنه و اونها رو نقض می‌کنه به گونه‌ای.
ببینید در واقع تمامی درها بسته است به نوعی، مگر در جمهوری اسلامی مثلا برگزاری انتخابات آزاد در واقع ضمانتی داره، یا رعایت حقوق شهروندان در خیابان در مورد معیشتشون، غذاشون، بهداشتشون، اینها مگر ضمانت اجرایی داره؟ مادامی که در واقع این حکومت به هیچ کس و هیچ نهادی پاسخگو نیست و درهای زندان‌ها رو بسته، شما ببینید وقتی در خیابان‌ها به صورت علنی با مردم و شهروندان این گونه رفتار میشه، در داخل زندان‌های دربسته و سربسته که خبری از اونجا به بیرون نمیاد، اونها با در واقع مخالفان خودشون، با معترضان به این وضعیت چگونه برخورد میکنن؟ و خب طبیعتاً هر آنچه من اونطوری گفتم همه اینها در قوانین آمده، کاری که سازمان زندان‌ها کرده در واقع وضع قانون که نبوده، یادآوری قانونی است که وجود داشته و این قانون تا به امروز آمدانه و آگاهانه نه تنها رعایت نشده، بلکه بر اجرای تک تک همه اون مواردی که جرم بوده برای سخت‌تر کردن شرایط بر زندانیان سیاسی عمل کرد.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. انجمن قلم آمریکا پن با اشاره به جان باختن بکتاش آبتین و وضعیت نگران کننده سلامتی زندانیان در ایران، خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باجن و آرش گنجی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند شده است. برای گفتگو فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، بکتاش آبتین که جان باخت بر اثر ابتلا به کرونا در زندان، اما حالا وضعیت سایر اعضای کانون که در زندان هستند چگونه است؟
خب متاسفانه تمام هشدارهایی که قبل از این هم همین پن آمریکا، پن بین‌المللی، شاخه‌های مختلف پن، کانون نویسندگان ایران، خیلی از فعالان عرصه بسته جامعه مدنی داده بودند که جان بکتاش آبتین در خطر هستش، چون که یک بارم به بیماری کرونا مبتلا شده بود، ریه‌های او مصدوم بود و و و، اما اینها هیچ توجهی نکردند و در واقع با بی‌توجهی میتونیم بگیم که بکتاش آبتین رو به قتل رسوندن. حالا از طرف دیگه ما میدونیم که خب پرونده این دوستان نویسنده در شاخهای مختلف پن مطرح هستش و مثلا میدونیم که جایزه بسیار معتبر باربی برای آزادی نوشتن هم به رضا خندان مهابادی و کیوان باجن اعطا شد کرده بود پن آمریکا و غیره. به هر حال حالا پن آمریکا یه بیانیه داده با ابراز تعصب و اعتراض باز به وضعیت آقای بکتاش آبتین، گفته که این 3 نفر باید آزاد بشن. میدونیم که رضا خندان مهابادی بیمار هستش و اون هم کرونا داشته و بعد کیوان باجن و آرش گنجی هم بیماری قلبی داره و میدونیم که بیماری قلبی یکی از دلایلی که جان آدمی رو در موقعیت کرونا در خطر مواجه میکنه، به حساب جزء بیماری پرخطر در کرونا حساب میشه. حالا همه امیدوارن که لااقل جمهوری اسلامی این 3 نفر رو آزاد کنه، در حالی که به دلیلی که محکومیت اینها هم واقعا مسخره است. حضور در مراسم شاملوی کیوان آرش مثلا، کیوان گنجی، آرش گنجی مثلا کتابی رو ترجمه کرده در باره جنبش کردستان، به این دلیل به زندان‌های سنگین محکوم شدن. امیدواریم که جمهوری اسلامی این بار اینا رو دیگه به قتل نرسونه و آزاد کنه.
و نکته بعدی آقای سرکوهی، واکنش ها به جانباختن بکتاش آبتین هست و به خصوص بیانیه خانی سینما که انتقادات فراوانی رو برانگیخته. به نظرتون این بیانیه چه سمت و جهتی داشت؟ در جهت دفاع از آزادی بیان و مرگ یک هنرمند زندانی بود یا عکس اون؟
نه، در واقع اون فضای راندخاری و تملق بود. ببینید دو تا بیانیه که منتشر شده، یکی خانه سینما، یکی کانون کارگردانان سینمای ایران، به قدری به اصطلاح میتونیم بگیم بد بوده یا هر صفت دیگه ای که اعتراض سینماگران رو برانگیخته. محمد رسولوف اعتراض کرد، محمد رضا موبینی که به اصطلاح این بیانیه رو بزدلانه خواند که مشاور خانه سینما بود، به استعفا داده از هیئت مدیره و غیره. وقتی به متن بیانیه نگاه میکنین میبینین که مثلا خانه سینما گفته که علارغم واکسیناسیون گسترده خب این اول شروع کرده به صحبت دولت تملق کرده، تملق گویی کردن، و بعد میگه که با تأسف اطلاع یافتیم بکتاش آبتین شاعر نویسنده و مستند سینما ایران چشم از جهان فرو بست. حتی اشاره نمیکنه که این در زندان درگذشته. یعنی اینا نه فقط اعتراض نمیکنه که چرا این زندانی بوده، به چه دلیل و چرا او رو باید زندانی میکردن، حتی اشاره نمیکنه که او در زندان درگذشته. یا مثلا کانون کارگردانان سینما هم همینطور بدون اشاره کردن به موضوع میگه که ما تسلیت میگیم، در حالی که خب مقایسه کنیم به کانون نویسندگان که به صراحت مثلا جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که شما مسئول قتل او هستید، با گفته های برخی هنرمندان و نویسندگان داخل ایران نگاه بکنید که همه اینا اعتراض کردن که چرا اینا زندانی بودن، چرا بهشون توجه نشده. این دو نهاد اساسا حتی ترسیدن در حد خبرگزاری فارس سپاه پاسداران که گفته این در زندان در گذشته اینو نگفتن. این نشون میده که در واقع نهادهایی که وابسته به وزارت ارشاد هستند و چشم به رانت‌های حکومتی دارن گاهی خیلی بدتر از اون عمل میکنن که یک انسان میتونه تصور کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در حالی که نشست‌های یحیی برجام در وین ادامه دارد، وزیر خارجه چین در دیدار با همتای عربستانیش از حمایت پکن از کشورهای حوزه خلیج فارس در ایجاد بسترهای گفتگوی چند جانبه سخن گفته، تلاشی که در راستای حذف نقش آمریکا در منطقه به شمار می‌رود. تلاش‌های دیپلماتیک چین و روسیه و سایر اعضای برجام در حالی دنبال می‌شود که مسکو و واشنگتن همزمان مشغول مذاکره بر سر اوکراین و گسترش احتمالی ناتو هستند، مذاکراتی که تاکنون چندان موفق نبوده و ممکن است بر همکاری‌های دو طرف بر سر احیای برجام هم سایه بیندازد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
منابع نزدیک به دولت ایران ادعا می‌کنند که مذاکره‌های وین وارد مرحله سرنوشت سازی شده. ایران و اعضای باقی مانده در برجام در حال گفتگو بر سر راهکاری برای رفع تحریم‌های واشنگتن علیه تهران و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش در برجامند. اما با وجود ابراز خوشبینی دیپلمات‌ها در وین از پیشرفت مذاکره‌ها، روند این گفتگوها همچنان به کندی پیش می‌رود.
با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد. مذاکره‌های وین در صورت نیاز با چینش‌های گوناگونی برگزار می‌شود. اعضای برجام بدون ایالات متحده، اعضای برجام بدون ایران اما با آمریکا، ترویکای اروپایی با ایران، آمریکا و روسیه، ایران و روسیه، چین و ایران و از این دست. هیچ کسی جا نمانده است.
گفتگوی غیر مستقیم هیئت ایرانی و آمریکایی که هر بار به واسطه یکی از اعضای باقی مانده در برجام انجام می شود، تنها یکی از عوامل کندی این گفتگو هاست. تهران هم حاضر نیست که از خواسته های خود کوتاه بیاید، آنچه که شامل ارائه تضمین از سوی واشنگتن برای بازنگرداندن مجدد تحریم ها در صورت پیوستن به توافق هسته ای است و همچنین لغو تحریم ها پیش از آن که ایران اقدام های هسته ای اش را به جای نخست بازگرداند. ایران می گوید که دیگر به بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، اعتمادی ندارد، چرا که آنها در 3 سال گذشته حاضر به دور زدن تحریم‌های آمریکا نشدند. روسیه و چین عضو برجام و همپیمانان ایران که در مذاکره‌های وین به همراه اروپا در حال میانجیگری بین تهران و واشنگتن هستند، هم خود روابط پرتنشی با آمریکا دارند. از یک سو نشست‌های ژنو برای حل اختلاف بین مسکو و واشنگتن بر سر اوکراین دیروز بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت، در حالی که قرار است از امروز این گفتگوها در بروکسل بین اعضای ناتو و روسیه ادامه پیدا کند. مسکو از واشنگتن و همپیمانانش در ناتو خواستار تضمین‌های امنیتی گسترده‌ای شده، از جمله اینکه اوکراین و گرجستان به ناتو نخواهند پیوست. پیوستن آنها به ناتو به معنای آن است که پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش تا چند قدمی مسکو پیشروی خواهد کرد. از سوی دیگر چین، دیگر میانجی در گفتگوهای احیای برجام برای مقابله با رقیبش آمریکا، در حال ترغیب کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی است که در ارتباط با مسائل منطقه‌ای همپیمانش آمریکا را دخالت ندهد. وانگی وزیر خارجه چین دیروز به همتای سعودی خود درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت که پکن از کشورهای حوزه خلیج فارس در ایجاد بسترهای گفتگوی چند جانبه و گرفتن ابتکار عمل در مسائل منطقه‌ای به دست خود حمایت می‌کند. کند. در سالهای اخیر با پرتنش شدن روابط تهران و واشنگتن به دنبال خروج آمریکا از برجام و به سردی گراییدن روابط ایران با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، ایالات متحده برای حمایت از همپیمانان عرب خود بارها ناوهای جنگی خود را به آب‌های خلیج فارس فرستاد. اما حالا چین که تقریباً با بیشتر تولید کنندگان نفت و گاز در منطقه سند همکاری اقتصادی، نظامی و حتی امنیتی امضا کرده، در تلاش است که نقش ایالات متحده و غرب را در خلیج فارس کم رنگ کند. رقابت پکن و واشنگتن بر سر بازار فروش کالا و تسلیحات تنها نمونه ای از مشکلات این دو کشور است. در سالهای اخیر با بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران به دنبال خروجش از برجام، چین نفت ایران را با تخفیف خریداری کرد و روابط تجاری خود با این کشور را کمابیش حفظ کرده. شماری از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی چینی در 3 سال اخیر به دلیل تجارت با ایران تحریم شدند، موضوعی که پکن بارها به آن اعتراض کرده. در وین اما تهران و غرب یکدیگر را به کشدار کردن این گفتگوها متهم می‌کنند. ایران می‌گوید که اعضای اروپایی برجام و آمریکا از یک سو دائما در رسانه‌ها از محدود بودن فرصت احیای برجام سخن می‌گویند و از سوی دیگر در میز مذاکره خواستار تجدید نظر در پیشرفت‌های به دست آمده می‌شوند. دیپلمات‌های غربی در مقابل ایران را متهم می‌کنند که با خواسته‌های مغایر برجامی خود به دنبال خرید زمان است تا توسعه هسته‌ای و غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را ادامه دهد. غرب هشدار می‌دهد که دیگر در آن مرحله احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش معنایی نخواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای بررسی نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، آیا به خصوص در روزهای گذشته و در دور آخر مذاکرات که برگزار شده، به نظرتون نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای بیشتر و پررنگ‌تر از همیشه نشده؟
حداقل نقش نماینده روسیه در وین، آقای اولیانوف، فعالتر به نظر میرسه. او گاهی در موردی متهم به این شد که نقش سخنگوی مذاکرات رو ایفا میکنه و البته عکس جنجالی دو به دویی که با آقای رابرت مالی از او منتشر شد، این نقش رو تا حدی پررنگ تر کرد. ولی واقعیت این است که روسا در مذاکرات وین دارای منافعی هستند و آقای اولیانوف کشور خودش رو نمایندگی میکنه. اونها میخوان بدونن که واقعا بین ایران و آمریکا چی میگذره، محتوای اصلی توافق ها چی خواهد بود، و دلشون میخواد تا زمانی که توافق امنیتی بین آمریکا و روسیه صورت نگرفته، حداقل این توافق با شکل مطلوب آمریکا صورت نگیره. روسا در مورد اوکراین با آمریکا اختلاف دارن، نمیخوان اوکراین عضویت پیمان ناتو رو قبول بکنه و البته آمریکایی ها در موارد دیگری هم با روسا دارای اختلاف هستن. مذاکرات ژنو روسا نمیخوان تحت تأثیر مذاکرات وین قرار بگیره و ترجیح میدن زمانی به این توافق برسه ایران با آمریکا که مذاکرات مربوط به ژنو توافق اولیه رو داشته. روسا میخوان از کارت ایران در همه جوانب من جمله مذاکرات امنیتی با آمریکایی ها استفاده بکنه.
آقای تقی‌زاده، به اختلافات آمریکا و روسیه اشاره کردیم، به خصوص در هفته‌های اخیر مسئله اوکراین. حالا این اختلافات به نظرتون آیا میتونه که در روند مذاکرات هسته‌ای هم تاثیرگذار باشه؟
بله، واقعا میتونه. در گذشته روسا از آمریکا امتیاز گرفتن. زمانی که مذاکرات اتمی در بنبست بود، آقای اوباما قبول کرد که سامانه دفاع موشکی که در دوره دولت بوش مورد موافقت قرار گرفته بود به جمهوری چک نده، سامانه راداری رو به کشور لهستان نده و روسا از این لحاظ راضی شدن و کمک کردن به اینکه توافق سال 2015 صورت بگیره. به این ترتیب باید قبول کرد که روسا نقش فعالی در مذاکرات دارن و منافع اونها در مذاکرات است.
و دست آخر آقای تقی‌زاده، سفر ابراهیم رئیسی به روسیه در روزهای آینده برای امضای سند همکاری 20 ساله. روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته بود که این سفر میتونه به از کار افتادن تحریم ها منجر بشه. اما آیا به نظر شما ارتباط مشخصی هست بین امضای این سند همکاری و احتمال لغو تحریم ها؟
من مطلب کیهان رو دیدم، به نوعی به نعل و به میخ میزنه و بیشتر در جهت این است که این توافق صورت بگیره و البته نمیخواد که موضع روسیه رو از دست بده. به نظر من توافق وین به مراتب با اهمیت تر از پیمان همکاری 20 ساله ایران با روسیه است که آقای رئیسی برای امضای اون با تشویق روسا، شاید با اصرار روسا، عازم سفر مسکو میشه. این توافق از این لحاظ اهمیت داره که بدون واقعا برداشتن تحریم ها جمهوری اسلامی پولی در بساط نخواهد داشت تا بتونه همکاری طولانی با روسا داشته باشه، بتونه همکاری ها رو با توسعه خریدها توسعه بده. همکاری های ایران و روسیه شکل امنیتی و نظامی داره و بدون اسم همکاری 20 ساله یا بدون با اسم همکاری 20 ساله این توافق همکاری های ایران و روسیه رو تحت تاثیر قرار نمیده. در حقیقت چیزی خواهد بود در شعاع توافقی که احتمالاً در وین قرار از صورت بگیره و اون چیزی که به نظر میرسه روی صحنه این است که توافق به مراحل نهایی داره نزدیک میشه.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. طرح تحقیق و تفحص مجلس از نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی تصویب شد. محورهای این تحقیق نقش حسین فریدون برادر حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای، نقش رئیس دفتر روحانی در انتصابات و نقش محمد نهاوندیان در تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز است. موضوعاتی که در 8 سال حضور حسن روحانی در مسند ریاست جمهوری به اختلافات دو قوه مقننه و مجریه ایران دامن زده بود. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
تصفیه حساب مجلسیان با حسن روحانی، بیش از 130 عضو قوه مقننه به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی رأی موافق دادند. تحقیق از همه 8 سال ریاست او بر قوه مجریه. سالهایی که مجلسیان میگویند منابع کشور در آن هدر رفته است، میلیاردها دلار ارز و طلا.
ظرف مدت 2 ماه 18 میلیارد دلار ارز و 60 تن طلا از خزانه کشور به بازار ریخته شد بدون ابلاغ یک بخشنامه از طرف دولت.
حالا تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید زیر ذره‌بین مجلس است، همان تیمی که نتوانست جای خود را در دل مجلس باز کند.
مجلس 11 نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مساهمه خواهد می کند.
حسن روحانی نه تنها محبوب دل مجلس قالیباف نبود که در مجلس علی لاریجانی هم جایی نداشت. سال 93 مجلس 4670 بار از مردان کابینه حسن روحانی سوال کرد و به آنها تذکر داد. دولت او رکورددار استیضاح از اول انقلاب است. 9 عضو کابینه او به صحنه علنی رفتند و 3 وزیر او از زیر تیغ استیضاح بیرون نیامدند. حتی مجلس به دنبال استیضاح و پرسشگری از خود او بود که با پادرمیانی رهبر جمهوری اسلامی مسکوت ماند.
سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه.
آن زمان گرچه نمایندگان با دستور کش ندهید سوال و استیضاح را رها کردند، اما تهدیدها و فشارها ادامه داشت.
چی شد یه عده جرأت کردند جناب رئیس جمهور در همین رئیس جمهور کشور را تهدید به مرگ کنند؟
گرچه از 12 مرداد ماه 1400 روزی که کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل ابراهیم رئیسی داد، عطای هر مسئولیت انتخابی و انتصابی را به لقایش بخشید، اما هنوز هم رد پای تصمیماتش دامن ایران را رها نمی کند. یکی از آنها تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز بود. همچنین توزیع 60 تن طلا به بازار با هدف کنترل قیمت‌ها. اینها بخشی از مواردی است که مجلس به دنبال تفحص در آنهاست. نام چند یار حسن روحانی در پرونده تحقیق و تفحص مجلس عریان تر است. یکی از آنها حسین فریدون است، برادر حسن روحانی، کسی که مجلس به دنبال نقش او در مذاکرات هسته‌ای است. برادری که آن روزها جزء تیم مذاکره کننده بود و این روزها زیر حکم 5 سال حبس در زندان اوین. دیگری این مرد است، محمد نهاوندیان، معاون امور اقتصادی حسن روحانی، که مجلس معتقد است ذخایر ارزی کشور را به باد داده. همچنین مجلس بنا دارد نقش رئیس دفتر حسن روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا را بررسی کند. هر دولتی که می آید دولت پیشین را فاسد و ناکارآمد می خواند. این بار اما مجلس و دولت با تفنگ قرار است مچ دولت بازنشسته بی تفنگ را بگیرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
تنش‌های سیاسی در لبنان همچنان در حال افزایش است، در حالی که گروه‌های مخالف حزب‌الله قصد دارند کنفرانسی برای مقابله با آنچه اشغالگری ایران می‌نامند برگزار کنند. حزب‌الله در صدد است امروز همایشی در حمایت از اپوزیسیون عربستان سعودی برگزار کند، وضعیتی که از نگاه بسیاری از ناظران به یک رقابت دیگر بین تهران و ریاض تعبیر شده. این در حالی است که لبنان از فروپاشی شدید اقتصادی در نتیجه اوضاع سیاسی رنج می‌برد و بسیاری از دولت مردان تنها راه خروج از وضعیت را در پیش گرفتن سیاست بی‌طرفی می‌دانند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان امروز در منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت همایشی در حمایت از اپوزیسیون عربستان سعودی برگزار می‌کند. مناسبت هم ششمین سالگرد اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی شیعه عربستانی به اتهام تروریسم است. حادثه‌ای که منجر به هجوم معترضان به آن در ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی و در ادامه قطع روابط ریاض با تهران شد. چند روز پیش دبیر کل حزب الله لبنان پادشاه عربستان سعودی را تروریست توصیف کرد.
یا حضرت الملک الارهابی،
آن هم پس از بحرانی که به دنبال انتشار فیلمی از سخنان وزیر پیشین اطلاع رسانی لبنان در انتقاد از عربستان سعودی به خاطر جنگ یمن ایجاد شده بود. رویدادی که باعث قطع روابط عربستان سعودی و شماری از کشورهای عربی خلیج فارس با لبنان شد. در نهایت هم با تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه برای فرونشاندن تنش، وزیر اطلاع رسانی لبنان کنارگیری کرد.
در مورد لبنان گفتگو کردیم و دقایقی پیش با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تماس گرفتیم و به او به روشنی گفتم که پادشاهی سعودی و فرانسه می‌خواهند به طور کامل در پشتیبانی از لبنان مشارکت کنند. شرط‌هایی که ولیعهد وضع کرد روشن بودند. ما می‌خواهیم از مردم لبنان حمایت کنیم.
ان سوتین دو پپل لبنانی.
همایش حزب الله که گروه نیابتی تهران در لبنان به شمار می‌آید، در مقابل با ابتکار عملی است که گروه‌های منتقدش می‌خواهند با عنوان شورای مقابل با اشغالگری ایران راه اندازی کنند. نهادی که حدود 200 عضو مؤسس از شخصیت‌های سیاسی لبنان دارد و ریاست شورای سیاسیش را احمد فتوت وزیر سابق عهده‌دار است. مؤسسان ایران و حزب الله را بزرگترین تهدید برای لبنان می‌دانند و در این زمینه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم نظر هستند.
باید حزب الله را از ادامه فعالیت‌های تروریستیش منع کرد و جلوی پشتیبانی ایران از گروه‌های تروریستی که برهم زننده ثبات در کشورهای عربی هستند را گرفت. نقش ارتش لبنان باید توسعه یابد و سلاح تنها در دست نهادهای قانونی حکومتی باشد.
همه این تنش‌های سیاسی وضعیت معیشتی و اقتصادی در لبنان را بحرانی‌تر از پیش می‌کند. نخست وزیر لبنان خواستار تعهد به سیاست بی‌طرفی برای مقابله با این شرایط شده.
وقت آن رسیده که ما لبنانی‌ها به این درک برسیم که سیاست بی‌طرفی بهترین سیاستی است که باید آن را در پیش گیریم.
این در حالی است که رئیس جمهوری لبنان از همپیمانان حزب الله دعوت به جلسه ای برای گفتگوی ملی کرده.
برای تفاهم بر سر سه محور دعوت به گفتگوی ملی می کنم: نظام غیر متمرکز اداری و مالی، استراتژی دفاعی برای حمایت از لبنان و وضع طرحی برای نجات اقتصاد و معیشت مردم.
فراخوانی که تاکنون استقبال همه گروه‌ها را به دنبال نداشته. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بر اساس گزارش‌ها و طبق بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، پس از یک دوره کاهش قابل توجه شمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور، طی 3 روز گذشته نرخ ابتلا با رشدی 175% روبرو بوده. برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، این رشد 175% چقدرش به سویه اومیکرون مربوط میشه و اینکه آیا به اندازه کافی جدی گرفته شده این مسئله و تمهیداتی برای مقابله با اون اندیشیده شده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، واقعیت اینه که تمهیدات لازم دیده نشده. ما از هفته های پیش هشدار بارها دادیم که سویه اومیکرون به شدت مصریه و در حال گسترش است در کشور ما، در زیر پوست کشور این ویروس گسترش پیدا کرده و خب این روزهای اخیر هستش که در این حد روشن شده و اون توالیابی هایی که کردن و ابراز داشتن اینه که حدود 30% از مواردی که از مربوط به اومیکرون هست و اومیکرون در تمام جهان در واقع با شتاب داره گسترش پیدا میکنه، در آفریقا، در اقیانوسیه، در اروپا به خصوص و آسیا، کشورهای مختلفش و همچنین آمریکای لاتین. تمام قاره آمریکا الان به یه معنی قرمزه و در دو هفته اخیر در واقع میشه گفتش که تا حدود 10 برابر، بعضی کشورها 30 برابر شد. بنابراین در ایران هم وضعیت چنین هست. باید ببینیم که رفتار اومیکرون که با تمام کشورها اندکی متفاوته در رابطه با ایران چگونه خواهد بود، چون ایران کشوری هستش که در دوره‌های پیشین، در موج‌های پیشین مردم آنچنان که باید رعایت نکردن و مقامات بهداشتی هم برنامه‌ریزی های درستی رو نداشتن عملا، و این امکان وجود داره که خب بسیاری از افراد به ایمنی جمعی دسترسی پیدا کرده باشن و اومیکرون آنچنان گسترش پیدا نکنه، ولی که این بیم میره که در عرض چند هفته آینده تا 50% مردم مبتلا بشن به این ویروس در کشور.
آقای دکتر نایب‌هاشم، شما اشاره کردین کوتاه به وضعیت گسترش سویه اومیکرون در ایران و جهان. حالا واکسیناسیون و به خصوص دوز سوم چقدر مؤثر بوده، به خصوص در جلوگیری از بستری شدن و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این سویه؟
بله، قطعا واکسیناسیون، تمام واکسین ها مؤثر بودند و خب مسلمه که نسبت به سویه های قبلی کمتر مؤثر بوده در رابطه با اومیکرون، برای اینکه خب همونجور که عرض کردم کشورهایی که برای بار سوم واکسینه شدن یا حتی برای دور چهارم واکسینه شدن، اون چیزی که ما در اسرائیل میبینیم که خب افراد زیادی مبتلا دارن میشن به همین سیستم اومیکرون، ولیکن تا 30% گفته میشه که تأثیر داره در اینکه کمتر مبتلا بشن و خب در مورد بیمارستانی شدن به اصطلاح اینکه مجبور بشن به بیمارستان برن تا 60%، و تا در مورد مرگ و میر خیلی بالاتر، شاید در حد 90%. به هر حال ما با این مواجه هستیم. در حال حاضر در جهان با سرعت فوق‌العاده زیاد داره گسترش پیدا می‌کنه. الان بیش از 40 میلیون نفر همین لحظه که ما با هم دیگه صحبت میکنیم مبتلا به این بیماری هستن در جهان، و ولی خوشبختانه آمار مرگ و میر هنوز چندان بالا نرفته، هرچند که خب یک تفاوت زمانی وجود داره در مورد مرگ و میر نسبت به ابتلا.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر حسن نایب‌هاشم.
ممنون از شما.
به تازگی یک شرکت نوپای فنلاندی به نام سولار فودز موفق شده نوعی پروتئین تولید کند. این پروتئین که سولئین نام دارد بر پایه میکروب است و با استفاده از برق و دیوکسید کربن به شکل پودری زرد رنگ تولید می شود. پیش بینی می شود با راه اندازی اولین کارخانه بزرگ این شرکت در شهر هلسینکی 4 میلیون وعده سولئین در سال تولید شود. شرکت سولار فودز امیدوار است با تولید این پروتئین بدون نیاز به کشاورزی مشکل انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمبود غذا در آینده را حل کند.
تولید پروتئین از هوا قدمی جدید برای مبارزه با گرم شدن زمین. اینجا کارخانه آزمایشی در حومه شهر هلسینکی پایتخت فنلاند است، جایی که از هوای رقیق پروتئین تولید می شود. یک شرکت نوپای فنلاندی به نام سولار فودز موفق شده از هوای رقیق نوعی پروتئین به نام سولئین تولید کند. سولئین یک پروتئین مقوی و برپایه نوعی میکروب است در فرایند تولید آن از الکتریسیته برای تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن استفاده می شود. سپس دی اکسید کربن هوا و هیدروژن به راکتور زیستی که حاوی مخمر است منتقل شده و مواد معدنی نیز به آن اضافه می گردد. پس از پایان فرایند محلول بیوراکتور خشک شده و پودر پروتئین حاصل می شود.
ما با یه فناوری تخمیر گاز شرایط رشد این سلول رو فراهم می کنیم. این کار تا حدی شبیه تولید آبجو یا شرابه که باید مخمر رو به مایع حاوی قند اضافه کنیم. اما این میکروب از قند تغذیه نمی کنه و به جاش ما هیدروژن و دی اکسید کربن رو به عنوان گاز در بیوراکتور تخمیر اضافه می کنیم.
ساخت اولین کارخانه بزرگ تولید این پروتئین به تازگی به پایان رسیده و پس از راه اندازی می تواند 4 میلیون وعده سولئین در سال تولید کند. برق این کارخانه نیز با منابع انرژی تجدیدپذیر تامین می شود و انتشار کربن آن تقریبا صفر است. از پودر سولئین می توان در محصولات غذایی شیرین مانند بستنی، ماست یا انواع اسموتی ها استفاده کرده.
این پودر پروتئین طعم ملایم خوبی داره. یه جورایی مثل عصاره مخمر یا پودر باکتری اسید لاکتیکه. رنگ این پودر هم زرده که به دلیل وجود بتا کاروتن هست. درست مثل هویج. به نظر من هم یه کم طعم هویج میده.
صنعت مواد غذایی با تولید بیش از 1/3 گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل اصلی گرم شدن کره زمین است. طبق گزارش سازمان ملل در آینده تقاضای جهانی غذا بین 60-100% افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود جمعیت کره زمین تا سال 2050 میلادی به حدود 10 میلیارد نفر برسد. حالا سولار فودز در تلاش است برای رفع مشکل کمبود غذا و بدون نیاز به کشاورزی غذا تولید کند. این شرکت امیدوار است به کمک این فناوری جدید تأثیر منفی صنایع غذایی بر محیط زیست را کاهش دهد.
ساکنین دهکده کوچک در بوته‌زارهای شمالی استرالیا سالهاست به دور از دنیای مدرن و تنها با کمک انرژی خورشیدی زندگی می‌کنند. این دهکده بعد از طوفان مهیب تریسی در سال 1974 میلادی و نابودی روستاهای منطقه ساخته شد. ساکنان اولیه این دهکده ناچار شدند تمام هزینه‌های بازسازی از جمله ساخت سیستم‌های انرژی خورشیدی، خرید تانکر آب و آسیاب بادی را خودشان پرداخت کنند. حالا پس از گذشت 4 دهه ساکنان دهکده از مشارکت در این پروژه بسیار خوشحالند. گزارشی ببینیم درباره این دهکده.
برای این کودکان رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های ویدیویی اهمیتی ندارند. آنها به همراه خانواده‌هایشان در بوته‌زارهای سرزمین شمالی استرالیا دور از دنیای مدرن در دهکده خورشیدی زندگی می‌کنند. در دهه 70 میلادی زوجی به نام پم و پیتر گارتون در بوته‌زارهای نزدیک شهر داروین این دهکده خورشیدی را ساختند. این زوج بعد از طوفان مهیب تریسی در سال 1974 میلادی و نابودی کل منطقه و ویرانی خانه‌هایشان برای ساخت این دهکده مصمم شدند. حالا پس از 40 سال این زوج هنوز در این دهکده زندگی می‌کنند. اینجا نیروگاه برقی وجود ندارد و انرژی از طریق نیروی خورشیدی تأمین می‌شود. با این حال ساکنان دهکده از تمامی امکانات رفاهی لازم برخوردار هستند.
این خونه واسه زندگی کردن خیلی راحت و مناسبه. دیوارای این خونه از خاک کوبیده درست شدن و حدوداً 30 سانتی متر ضخامت دارن. به همین دلیل دمای داخل خونه رو نسبتاً میتونن ثابت نگه دارن.
وقتی پروژه ساخت این دهکده مطرح شد، دولت استرالیا از این طرح استقبال کرد. اما علی‌رغم وعده‌های دولت، ساکنان اولیه این دهکده ناچار شدند تمام هزینه‌های ساخت و ساز را خودشان پرداخت کنند. البته شهروندان سایر مناطق نیز کمک‌های مالی چشمگیری کردند.
دهکده خورشیدی ما به نوبه خودش میتونه یه الگوی خیلی خوب باشه. این پروژه نشون میده وقتی مردم با رویه همکاری و تعاون کنار هم جمع بشن و بخوان یه کاری رو انجام بدن، چقدر میتونن موفق بشن.
حالا پس از گذشت 4 دهه ساکنان دهکده خورشیدی این پروژه را بسیار موفقیت آمیز میدانند و به خود افتخار میکنند. همزمان با تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، این دهکده خورشیدی نشان می‌دهد که ساخت یک جامعه مدرن بدون تخریب محیط زیست امکان پذیر است.
و کاربرد ربات‌ها در زندگی بشر همچنان بیشتر و بیشتر می‌شود. در سال 2021 میلادی با وجود شیوع ویروس کرونا و تغییرات ایجاد شده در زندگی روزمره، علم روباتیک پیشرفت چشمگیری داشت. ربات‌های بسیاری در بخش خدمات، سلامت، زیبایی، ارتش و کشاورزی معرفی شدند. به نظر در آینده‌ای نچندان دور آنها به بخش جدا ناشدنی از زندگی انسان تبدیل می‌شوند. گزارشی ببینیم از ربات‌ها.
ربات‌ها در سال 2021 میلادی همچنان نقش مهمی در زندگی بشر ایفا کردند. با وجود شیوع ویروس کرونا و تغییرات ایجاد شده در زندگی روزمره بشر، پیشرفت علم روباتیک در سال گذشته چشمگیر بوده است. شرکت‌های سازنده تولیدات روباتیک خود را در نمایشگاه‌های متنوع بین‌المللی به نمایش گذاشتند. در سال گذشته میلادی، شرکت‌های فناوری محصولاتی روباتیک با توانایی‌های متفاوت به بازار معرفی کردند. تنها در کنفرانس هوش مصنوعی شانگهای 300 ربات برای مصارف خانگی معرفی شدند. ربات‌های موجود در این نمایشگاه می‌توانند شطرنج بازی کنند، ماساژ دهند، موسیقی بنوازند و از کودکان و سالمندان نگهداری کنند. کاربرد این محصولات در دوران قرنطینه مورد توجه بسیاری قرار گرفت. با شیوع ویروس کرونا، ربات‌ها در برقراری فاصله اجتماعی مؤثر بودند. برای مثال، یک بار در اسپانیا از یک ربات برای تحویل نوشیدنی به مشتریان کمک گرفت. یا در ایالات متحده رباتی به نام پینات به عنوان پیشخدمت یک رستوران مشغول به کار شد.
هدفمون از کرایه کردن پینات از بین بردن فرصت شغلی بقیه نبود. اون موقع به کمک بیشتر نیاز داشتیم. همینطور که میبینین غذای 4 سینی رو داره. معمولا هر پیشخدمت فقط میتونه 1 سینی حمل کنه. پس پینات میتونه کمی بیشتر کار کنه و در روزهای سخت به ما کمک کنه.
در بسیاری از نقاط ایالات متحده از ربات‌ها برای رساندن سفارش غذای مشتریان استفاده شد. شرکت استارشیپ میلیون‌ها سفارش غذا را به این روش جابجا کرد. تعداد ربات‌های این شرکت فناوری که در سال 2019 حدود 250 عدد بود، در سال 2021 میلادی به بیش از 1000 ربات رسید. فراتر از کاربرد در صنعت خوراک، در ایتالیا یک ربات انسان نما به نام ایبل معرفی شد که برای تشخیص و واکنش به احساسات انسانی طراحی شده است. سازندگان این ربات امیدوارند که روزی از ایبل برای کمک به افراد مبتلا به اوتیسم و آلزایمر استفاده شود.
مسلما استفاده از ربات‌های انسان‌نما در جامعه پیامدهای اخلاقی به وجود می‌آورد. باید این ربات‌ها را به عنوان یک همراه و برای کمک به انسان ببینیم. همباد یا ربات‌های همکار الان هم وجود دارند که به ما در بخش صنعت کمک می‌کنند. ولی کاری که ما با ایبل می‌خوایم انجام بدیم به داخل خونه مربوط میشه تا به عنوان یک ربات همراه به افراد سالخورده یا کم توان کمک کنه.
علاوه بر ربات‌های طراحی شده در حوزه خدمات، سال گذشته شاهد معرفی ربات‌هایی در حوزه زیبایی نیز بود. مثل رباتی که در سان فرانسیسکو برای مانیکور کردن ناخن مشتریان طراحی شد. پیشبردها در علم روباتیک در سال 2021 به نسبت چشمگیر بوده است. در این سال میلادی، ربات‌هایی برای برقراری ارتباط با مبتلایان به کووید 19، کمک به سربازان در ارتش، راهنمایی تورهای گردشگری و کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طراحی شدند. میتوان گفت نقش این ربات‌ها در همراهی بشر روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و در آینده نه چندان دور ربات‌ها به بخشی جدا نشدنی از زندگی انسان تبدیل می‌شوند.
یحیی یک سازنده آلات موسیقی اهل الجزایر است که انگشتان یکی از دستان خود را در سانحه‌ای از دست داده بود. او برای بهبود عملکرد دستش به تفریح مورد علاقه خود نواختن بانجو روی آورد. مدتی بعد ساخت آلات موسیقی به منبع درآمد او تبدیل شد. یحیی حالا یک سازنده ساز ماهر است و علاقمندان به آلات موسیقی خاص از سراسر دنیا به او سفارش می‌دهند با یحیی بیشتر آشنا شویم.
یحیی شاللی 67 ساله و اهل الجزایر است. او که بیشتر به حرفه کابینت سازی مشغول بود، انگشتان دست خود را در یک سانحه کاری از دست داد. یحیی برای بهبود عملکرد دستش به تفریح مورد علاقه خود نواختن بانجو روی آورد. مدتی بعد بانجو به منبع درآمد او نیز تبدیل شد. در طول درمان نواختن بانجو برای یحیی نوعی فیزیوتراپی محسوب می شد. بانجو ساز زهی و آفریقایی است که در ابتدا 4 سیم داشت، اما بعدها مدل 5 سیم و 6 سیم نیز به آن افزوده شد. بعد از بهبود نسبی، یحیی که دیگر توان کابینت سازی نداشت در تأمین مخارج خود به مشکل برخورده بود. اما آینده نامعلوم یحیی بعد از شکستن ساز بانجو تغییر کرد.
این حرفه رو دوست دارم. چالش برانگیز بود. وقتی بانجوی من شکست، قسم خوردم تا روزی که خودم تعمیرش نکردم دیگه ساز نزنم و به بانجو، گیتار و هر ساز دیگه نزدیک نشم. بالاخره انجامش دادم که کار دشواری بود.
یحیی حالا یک سازندگی ساز ماهر است. او کارگاهش را 16 سال پیش راه اندازی کرد و در آن سازهای ترکیبی و سفارشی تولید کرده و می فروشد. علاقه‌مندان به آلات موسیقی خاص از سراسر دنیا تولید ساز مورد نظر خود را به یحیی می سپارند.
ایده های نو، سازهای جدید، ساز ترکیبی با قطعات ایتالیایی، فرانسوی، بومی و شرقی، ترکیب کردن همه اینها در یک ساز برای من یک رویاست. این پروژه‌ای که مدت هاست به فکرش بودم و اگه عمر طولانی داشته باشم ممکنه انجامش بدم. امیدوارم بتونم. پروژه های غیر معمولی مثل این برای من خیلی با ارزشه.
یحیی میگوید سازندگی ساز حرفه‌ای پر زحمت و دشوار است و به سالها تجربه نیاز دارد. به گفته او، سازهای سفارشی و دستساز با تولیدات کارخانه‌ای متفاوت است و به همین دلیل قیمت بیشتری دارد. در تولید انبوه ممکن است در روز 200 یا 300 آلات موسیقی تولید شود، اما یحیی برای ساخت هر ساز حداقل 1 ماه زمان صرف می‌کند.
خب، تنش و درگیری لفظی بین مسئولین سیاسی و ورزشی بر سر حذف پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا همچنان ادامه دارد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، همراه ماست در این رابطه صحبت کنیم. مهدی، همه به نوعی دارن دیگری رو مقصر میدونن. در این بین به نظرت آیا کسی بوده که حداقل بخشی از مسئولیت رو بر عهده بگیره؟
درود مهدی جان. این فرافکنی، توجیه و کی بود کی بود من نبودنی که مسئولین سیاسی و ورزشی راه انداختن در این چند روز، از خود مسئله حذف برای بسیاری از هوادارا غم‌انگیزتر و شرم‌آورتره و حتی کار به جایی رسیده که در برنامه‌های زنده صدا و سیما به هم به طور کاملا محرز و علنی ناسزا میگن و هیچ کس مسئولیت خودش رو بر عهده نمیگیره. جالبه که نماینده مجلس احمدی بیغش میگه که داریوش مصطفوی رو حتی ناپلئون بناپارت هم میشناسه که چقدر خسارت زده به فوتبال ایران. مصطفی میگه شما سیاسی ها این کارو با ما کردید. بعد از اونور اسنادی منتشر میشه که خود مصطفی چقدر تخلف و فساد در دوران فدراسیونش رخ داده و مسئولین باشگاه ها از گذشته تا امروز. همچنین صدا و سیما جالبه میگه که ما حق پخشو دادیم. خود صدا و سیما یکی از در واقع مسئولین این فاجعه فوتبالیه. بعد حق پخشی که میگه داریم کلن برای ورزش کشور در مجموع 15 میلیارد تومان در یک، واقعا حتی برای یک مسابقه فوتبال همین مبلغ منصفانه نیست حق پخشش، و تو یک فضای غیر رقابتی خودش پخش میکنه، تبلیغات میکنه و درآمد داره. به هر حال متاسفانه هیچ کس مسئولیت رو به عهده نمیگیره و همه دیگری رو متهم میکنن، همون فضایی که در سایر عرصه‌ها هم در کشور حکمرانی.
و مهدی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش درباره مهندسی انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تذکر کتبی داده و تاکید کرده که باید با قید فوریت از این، به گفته اونها، سنت مذموم جلوگیری بشه. توضیح میدی برامون داستان از چه قراره؟
خب در واقع مقصود کمیسیون امنیت ملی مجلس اینه که چرا نفرات ما الان کمتر دارن استفاده میشن در فدراسیون ها. فقط همین تنابکشی سیاسیه، وگرنه که کلیت انتقاد این کمیسیون خنده داره. ساختار انتخابات فدراسیون ها مهندسی شده است. وزارت اطلاعات باید نظر بده، اطلاعات سپاه نظر میده، حراست وزارت ورزش به همین ترتیب، و اصلا خود نماینده‌ای که داره در مجلس این حرفو میزنه مگه خودش غیر از انتخابات مهندسی وارد مجلس شورای اسلامی شده؟ واقعا فضای طنز سیاهیه، فضای مضحکیه که رقم زدن و همینجور دارن یارکشی میکنن، نفرات خودشونو میارن و اگه نفرات اونها نیاد، اعضای باند اونها در فدراسیون ها سمت نگیره، پس انتخابات مهندسی شده. در غیر این صورت همه چی عادلانه بوده و شایسته سالاری.
بسیار سپاسگزار مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات ایران.
ارائه اطلاعات غلط و دروغ و همچنین آمارهای دستکاری شده یکی از کارهایی است که این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف به اون مشغول هستند. در تازه‌ترین مورد داریوش ابو حمزه معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آمده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نوشته روزنامه ستاره صبح و گفته که خط فقر در ایران 4,000,000 تا 4,500,000 تومان در شهرهای مختلف و در تهران 5,000,000 تومان است. روزنامه ستاره صبح نوشته که این در حالی که گزارش پایش فقر که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تابستان امسال منتشر کرده خط فقر حدود 10,000,000 تومان برآورد کرده و در اون گزارش آمده که از هر 3 ایرانی در حال حاضر 1 نفر زیر خط فقر زندگی میکنه. علاوه بر این روزنامه نوشته که رئیس کمیته امداد هم چندی پیش اعلام کرده که خط فقر در سال 90 950,000 تومان بوده، در سال 99 به 10,000,000 تومان رسیده، در سال 1400 به نوشته این روزنامه حتما بسیار بیشتر از این میزان است. علاوه بر این آقای علی خدایی که نماینده تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار هست گفته در زمستان سال 99 ما بررسی کردیم برای اینکه به شورای عالی کار گزارش ارائه کنیم که خط فقر چقدر تا متناسب با اون حداقل حقوق کارگران تعیین بشه. در اون زمان ما به این نتیجه رسیدیم که 8,000,000 تومان حداقل خط فقر هست، یعنی با 8,000,000 تومان یه خانوار حدود 3 نفری کارگری میتونه حداقل معیشت خودش رو تأمین بکنه و بسیاری از موارد هم با زندگی حذف کنه. روزنامه اصفهان امروز هم در همین زمینه نوشته که خط فقر بالای 10,000,000 تومان است و گفته این آماری که معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده به عنوان خط فقر در واقع خط گرسنگی هست، یعنی کسی 4,500,000 تومان در شهرهای مختلف ایران درآمدش پایین تر از این باشه نمیتونه وعده های غذایی خودش رو هم حتی در روز تأمین بکنه و در واقع خط گرسنگی و زیر اون افراد گرسنه باقی میمونن. در شبان روز غیر از مسائل مثل کرای خونه و اجاره خونه و هزینه مسکن و هزینه امن و نقل و هزینه آب و برق و تلفن و انواع هزینه های دیگه هست و خط گرسنگی است، نوشته روزنامه اصفهان امروز. در همین ارتباط روزنامه آسیا هم به نقل از مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران نوشته مردم میوه نمیخورن چون پول ندارن. آقای دارایی نژاد گفته که پیشتر روزانه 10,000 تا 20,000 تن میوه وارد میدان مرکزی تهران میشد و همش فروش میرفت، ولی حالا این میزان رسیده به 8,500 تن که از اون هم 2,500 تنش در روز فروش نمیره. ایشون تاکید کرده که دلیل این قضیه اینه که مغازه‌هایی که داخل شهر هستن، مغازه‌های میوه فروشی، نمیتونن میوه‌ها رو بفروشن چون خریداری ندارن و گفته که چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مردم تمایلی به خرید میوه ندارن. در واقع میوه، حتی میوه هم از سبد مصرف روزانه خانوارهای ایرانی هست. در همین ارتباط باز روزنامه سپید نوشته که مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خانم زهرا عبداللهی نژاد گفته که غذای نامناسب اولین عامل مرگ و میر هست.
و پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.